رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
صبح شما عزیزان بخیر و به نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید.
این نشر مجله بامدادی روزی پنجشنبه 3 ژانویه سال 2008 را از استودیای رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من برادر یوسفی
و از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم.
در دوشنبه ساعت 8 صبح است و حرارت 2 درجه گرم است.
و در پراگ ساعت 4 بامداد است، هوای اینجا 4 درجه سرد. در ابتدای برنامه توجه کنید به تقویم رویدادهای مهمی روز.
امروز در ایالات ایووا انتخابات داخلی حزبی نامزدها به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد.
رهبر اتحادیه آفریقا رئیس جمهور گانا جان کافور به خاطر مساعدت در حل قضیه کنیا وارد نایروبی می شود.
انتظار می رود امروز سفیر ایالات متحده آمریکا در دوشنبه تریسی جیکوبسون در مراسم افتتاح مرکز تعلیمی متخصصان در بخش مبارزه با قاچاق انسان در شهر دوشنبه شرکت کند.
و وزارت عدلیه آمریکا امروز با تفتیش رسمی قضیه نابودسازی نوارهای بازپرسی گمانبران تروریسم از سوی CIA یا خدمات مرکزی کشف آمریکا شروع خواهد کرد.
خوب، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم را در برنامه شامگاهی ما خواهید شنید. حالا باشد نگاهی به نامگوی سرخط اخبار جهان تا این ساعت.
بر اثر بی‌نظامی ها در کنیا بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند.
بخشی سازمان القاعده در آفریقای شمالی مسئولیت ترکش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت.
قیمت نفت در بازار جهان برای نخستین بار تا به $100 برای یک بشکه رسید.
و پاپ روم بنیدیکت 16 خواستار برگزاری ملاقات کاتولیک ها و مسلمان ها شد.
مشروع خبرها. ایالات متحده تصمیم مقامات پاکستان برای به تفتیش قضیه کشتار سروزیر پیشین این کشور بنظیر بهوتو جلب کردن پلیسی بریتانیا را خوش پذیرفت. دانا پیرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که سکاتلند یارد در تفتیش این گونه حوادث تجربه باید اندوخته است. دیروز رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف در پیام به مردم ابراز داشت که رهبر مخالفین خانم بنظیر بهوتو را تروریستان القاعده به قتل رسانیدند. پرزیدنت مشرف گفت او از پلیس لندن درخواست نموده است که در تفتیش کشتار بهوتو سهم بگیرد. با گفته رئیس جمهوری پاکستان، سروزیر بریتانیا گوردون براون این دعوت را پذیرفته است و به زودی مفتشان بریتانیوی به پاکستان سفر خواهند کرد. تفصیلات را در این باره در ادامه مجله می شنوید.
تعداد قربانیان بی‌نظامی‌ها در کشور کنیا از 300 نفر بیشتر شد. درگیری‌های قومی در کنیا بعد آن شروع شدند که رئیس جمهور کیباک خود را برنده انتخابات پرزیدنتی روز 27 دکبر اعلان کرد و اما مخالفین میگویند که حکومت در شمردن رای‌ها دست به تقلب زده است. دیروز نامزد مخالفین رایلا اودینگا و ضرورت میانجیگری دیگر کشورها در حل این قضیه تاکید کرد. انتظار می‌رود که برای مساعدت به ختم خشونت در کنیا رئیس اتحادیه آفریقا رئیس جمهور گانا جان کافور وارد نایروبی شود.
بخش سازمانی القاعده در آفریقای شمالی مسئولیت ترکش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت. ثبت آوازی اظهارات نماینده القاعده در این باره از طریق شبکه تلویزیونی العربیه صدا داد. دیروز در کنار شهر ناصریه یک مرتلب ماشین حامل 50 کیلو مواد ترکنده را در قرارگاه پلیس منفجر نمود.
امروز در ایالات ایووا انتخابات داخلی حزبی نامزدها به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برگزار می شود. وکیلان انجمنهای حزبهای دموکراتی و رئیس جمهوری خواهان و جمهوری خواهان با داوطلبان مقام عالی کشور رای خواهند داد. گفته می شود که از حزب دموکرات هیلاری کلینتون، باراک اوباما و جان ادواردز شانسهای بیشتر دارند. میان جمهوری خواهان مایک حکابی و میتا رومنی داوطلبان اصلی محسوب می شوند. بعد از 5 روز انجمنهای حزب‌ها در نیو هامپشیر برگزار خواهند شد.
مقامات شریلانکا درباره قطع آتش بس با آشوبگران تمیلی تصمیم گرفتند. این تصمیم واکنش حکومت با بالا رفتن سطح خشونت در کشور است. روز چهارشنبه بر اثر یک ترکش در پایتخت شهر کالامبا 4 کس کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند. تا 20 سال اخیر که گروه های مصالحه تمیلی برای تشکیل دولت مستقل در شمال شریلانکا مبارزه میبرند، بر اثر زد و خورد و حمله های انتحاری بیش از 70,000 نفر کشته شدند.
قیمت نفت در بازارهای جهان برای نخستین بار از مرز 100 دلار برای یک بشکه عبور کرد. با گفته متخصصان، با بالا روی قیمت نفت، افزایش خشونت در نیجریه و الجزایر که به صف اوپک کشورهای صادرکننده نفت شاملند و همچنین کاهش قرب دلار مساعدت کرده است. تا سال گذشته قیمت نفت در بازار جهان 1.5 برابر بالا رفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شروع میکنیم با بررسی موضوع های روز در برنامه صبح پنجشنبه 3 ینوری سال 2008 میلادی. بحران در پاکستان بعد از کشتار سروزیر پیشین این کشور بی‌نظیر بهوتو هنوز هم در سرخطی اخبار قرار دارد. این عملی از نگاه بسیاری از سیاستمداران نوجوانمردانه پاکستان نوآرام را تکان شدید داد و کشور در آستانه جنگ شهروندی قرار گرفت. محض به دلیل افزایش خشونت در پاکستان، اخیراً کمیسیون مرکزی انتخابات کشور تصمیم گرفت انتخابات پارلمانی را از روز 8 ینور به روز 18 فوریه موقوف گذارد. کارشناسان میگویند این تصمیم با توصیه لیگ مسلمانهای پاکستان، حزب پشتیبان از رئیس جمهور پرویز مشرف گرفته شده است که در صورت سری وقت دایر شدن انتخابات شاید از دریافت تعداد بزرگ کرسی های پارلمان محروم می شد.
و فراموش نمیکنیم که همزمان پژوهش کشتار خانم بهوتور ادامه دارد و اخیرا پرویز مشرف اظهار کرد که بریتانیا دعوت او برای کمک در تفتیش این حادثه را پذیرفته است و این در حالی است که اعضای مخالف در مرگ بی‌نظیر بهوتو خود حکومت را عیبدار میکند و از جمله برای تامین ناکافی امنیت سروزیر پیشینی کشور. کارشناسان حدس میزنند که آشکار کردن کشتار برای حکومت در عرفه انتخابات پارلمانی برای 40 روز موقوف مانده بسا مهم است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکار ما نور محمدی خالزاده بشنوید.
قاضی محمد فاروق، رئیس کمیساریای مرکزی انتخاباتی پاکستان، در نشست خبری در اسلام آباد روز انتخابات را اعلام کرد.
The polling will now be held on 18th February 2008.
حالا رای دهی 18 فوریه سال 2008 برگزار خواهد شد، نه 8 ژانویه سال 2008.
Instead of 8 January 2008.
قاضی محمد فاروق افزود و همه حزب های سیاسی کشورش را مطمئن می سازد که انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برگزار خواهد شد. وی از حزب های سیاسی خواست با نظرداشت منافع مهم ملی این تصمیم را بپذیرند و در انتخابات فعالانه شرکت جویند. حزب بی‌نظیر بهوتو و حزب نواز شریف تأخیر در برگزاری انتخابات را انتقاد کردند. آنها گفتند که به انتخابات آزاد و عادلانه باور ندارند، با وجود این در انتخابات شرکت میکنند. تا این وقت این دو حزب اصلی مخالف دولت اصرار میورزیدند که انتخابات باید در روزی پیش بینی شده، یعنی 8 ژانویه برگزار شود. یک روزی پیش آصف علی زرداری، شوهر بی‌نظیر، که اکنون بعد از قتل بی‌نظیر وی با پسر 19 ساله اش بلاول هم رئیس حزب مردمی پاکستان می باشند، اظهار داشت که نواز شریف رهبر حزب دیگری مخالف نیز از همین عقیده جانب داری می کند.
نواز شریف در مسئله به تاخیر نانداختن انتخابات با ما هم عقیده است.
حزب های مخالف می گویند پرویز مشرف با تأخیر در برگزاری انتخابات می خواهد فرصت را به سود خود استفاده کند. قبلاً امریکا و کشورهای دیگر غربی نیز از مشرف خواستند که انتخابات به تأخیر نیفتد و 8 ژانویه برگزار شود. حالا با اعلان روز نو انتخابات چنین به نظر می رسد که وضع در پاکستان چندان ساده نیست و همچنان پیچیده باقی می ماند. کشتار فجیعانه بی‌نظیر موج خشونت‌ها را در پاکستان برانگیخت و باعث کشتار ده‌ها نفر شد. به کشور ده‌ها میلیون دلار خسارات و بر آمد. در جریان ناآرامی ها تظاهر کنندگان مرکزهای انتخاباتی در محل ها را خراب کردند. چون این وضع پرویز مشرف را وادار کرد که قشرهای بشور آمده اهالی را به آرامی دعوت کند و تصمیم کمیسیاریای مرکزی انتخاباتی پاکستان نیز درباره اعلان روز نو انتخابات ساعات پیش از سخنرانی پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور اعلام شد. پرویز مشرف ضمن پیام خود از تلویزیون دولتی پاکستان مردم کشورش را به وحدت و آرامی دعوت کرد و اظهار داشت که تروریست ها مسئولیت کشتار بی‌نظیر را بر عهده دارند و گفت که اسکاتلند یارد یا پلیس لندن خواسته است برای رسیدگی به کشتار خانم بود تا کمک کنند. با گفته آقای مشرف، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا این درخواست را پذیرفته است و در آینده نزدیک هیئت از اسکاتلند یارد وارد پاکستان می شود. روز چهارشنبه وزارت خارجه پاکستان بعد از ملاقات با برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که حکومت همه درها را برای رسیدگی بین المللی به کشتار بی‌نظیر بوتا باز می گذارد و کمک آنها را در این زمینه می پذیرد. آقای کوچنر با پرویز مشرف پیشنهاد کرد که فرانسه و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آماده اند در این کار به پاکستان کمک کنند. پرویز مشرف گفت در جریان ناآرامی ها دزدی و غارت نیز مشاهده شده است و چنین وضع قابل تحمل نیست و هشدار داد آنانی که به قانون شکنی راه می دهند به اصطلاح به مشتی آهنین روبرو خواهند شد. رئیس جمهوری پاکستان در جریان پیام تلویزیونی خود به مردم کشورش اظهار داشت که در جریان رایدهی در روز انتخابات به خاطر تأمین نظم و آرامی در همه منطقه ها و ایالات پاکستان نیروهای مسلح مستقر خواهند شد.
برای 40 روز دیگر موقوف گذاشتن انتخابات پارلمانی پاکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. طور دیروز خبر داده بودیم حدود 70 تن از نجات بخشان کمیته حالتهای اضطراری کشور در موضع میخوره در بندی ترمه مانده بودند. آنها که برای نجات دیگر آسیب دیدگان سفربر شده بودند ناچار سال نو را در این منطقه سرد پیشواز گرفتند و اما اخیراً خبر رسید که با کمک متخصصان چینایی و ایرانی نجات بخشان از بندی ترمه رها شدند. گزارش اسلام مومنزاد خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
گروهی نجات دهندگان کمیته حالت‌های اضطراری و وزارت امور داخلی تاجیکستان که طی یک هفته در محاصره ترمه مانده بودند با کمک شرکت‌های راهسازی چین رافد چین و سابیر رافد ایران نجات داده شده و پایتخت آورده شدند. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون گفت این گروهی نجات دهندگان که برای نجات آدمان زیر ترمه مانده به موضع میخوره 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان رفته خود در بند ترمه مانده بودند صبح 2 ژانویه به دوشنبه آمدند. سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان از دادن اطلاع بیشتر درباره نتایج کار نجات دهندگان خودداری کرد. آقای زبیرو فقط گفت گروهی نجات بخش از زیر ترمه همگی 4 ماشین را بیرون کشیدند. اما رانندگان تاکسی‌های کراکش سمت دوشنبه خوجند میگویند اکثر ماشین‌های زیر ترمه مانده تا حال بیرون کشیده نشده اند. آنها تخمین میزنند که تعداد ماشین هایی که زیر ترمه مانده اند از 50 بیشتر بوده است و شمار قربانیان ترمه تنها بعد از آب شدن آن معلوم خواهد شد. رانندگان تاکسی های مسافربر میگویند کمیته حالت های اضطراری قدرت آزاد نمودن ماشین های زیر ترمه مانده را ندارد. یک نفر راننده مسافربر که از آوردن نامش خودداری کرد گفت اگر کارمندان شرکت‌های راهسازی چین رافد چین و سابیر رافد ایران نمی بودند تعداد قربانیان ترمخیزی روز 21 دکبر از 200 نفر هم بیشتر می شود.
بگرم تونیل نمیشنم قیر خلق می برو من همین یک آدم از در ترمه تای ترمه مون پانس می جمع گرم دادیم همین بلدوزی رست ایرانی رو دو اومد همین زد بوار کنید دو ساعت پس برو من ای تاگی ترمه
در همین حال مقامات مسئول حکومت تا کنون شمار قربانیان ترمه روزی 21 دکبر در شهرهای دوشنبه خوجند را دقیق نکرده اند. وزارت امور داخلی تاجیکستان تایید میکند که شمار قربانیان ترمه به 15 نفر میرسد. اما کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید این ترمخیزی تنها 3 نفر مسافران را کشته است. ولی ساکنان دیهات نزدیکی میخوره ناحیه ورزاب 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند میان فوتیده ها زنان و مردان و همچنین رانندگان ماشین های مسافربر و باربر بوده اند. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان راه دوشنبه خوجند را که در پی ترمخیزی در 65 کیلومتری شمال دوشنبه بسته شده بود باز اعلام کرده است. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس که اخیرا نشر شد آمده است، سال گذشته در کشورهای گوناگون عالم دست کم 86 ژورنالیست کشته شدند که تقریبا نصف این حادثه های مرگبار در عراق صورت گرفته است. میان خبرنگاران در این کشور کشته شده دو خبرنگاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی نیز بودند. خبرنگاران بدون مرز همچنین نوشته است که فقط در عراق عین حال 14 کارمند رسانه های خبری در اسارت آدم ربایان قرار دارند. دیگر جزئیات گزارش را از همکار ما میرزای سلیم پور بشنوید.
در ظرف سال 2007 در جهان 86 ژورنالیست و 20 کارمند فنی رسانه های خبری کشته شده 67 خبرنگارا را بوده اند. تای این یک سال در دنیا 528 مورد سانسوری مطبوعات و 1511 مورد لاتوکو و یا تهدید به خبرنگاران مشاهده شده 887 ژورنالیست بازداشت شده است. یعنی دست کم دو خبرنگار در روز. چنین از خلاصه اساسی سازمان خبرنگاران بدون مرز از سالی که گذشت. در گزارش جمع‌بسته این گروه دفاع از حقوق خبرنگاران که روز چهارشنبه نشر شد، همچنین آمده است شمار خبرنگاران کشته شده نظر به 5 سال پیش 244%، یعنی تقریبا دوونی مراتب افزوده، عراق همچنان خطرناکترین منطقه برای فعالیت خبرنگاری باقی میماند. سال 2007 در عراق 47 خبرنگار از جمله دو خبرنگاری رادیوی عراق آزاد، بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی کشته شده و در مجموع از سال 2003 به این سو در این کشور جنگ زده، بنابر حساب خبرنگاران بدون مرز دست کم 207 ژورنالیست جان خود را از دست داده اند. این سازمان در گزارشش می نویسد تا کنون در هیچ نقطه دیگری داغ جهان، نه در جنگ ویتنام، نه در قتل عام رواندا و نه در جنگ یوگسلاوی سابق اینقدر خبرنگار کشته نشده اند که در عراق. قبلا کمیته آمریکایی دفاع از ژورنالیستان در گزارش سالانه شمار خبرنگاران کشته شده طی یک سال گذشته در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده و اما فدراسیون بین المللی خبرنگاران در گزارش جمع‌بسته سالش گفته بود طی این یک سال در دنیا 171 کارمند مطبوعات کشته شده اند. آمار اخیر موردهای هلاکت کارمندان فنی رسانه ها را نیز در بر می گیرد. در ادامه گزارش خبرنگاران بدون مرز می خوانیم که در روز 1 ژانویه سال 2008 135 ژورنالیست همچنان در زندان به سر می برد. در سبقت کشورهای زندانی کننده مطبوعات چین با 33 خبرنگار پشت پنجرهش، کوبا با 24 و آذربایجان با یک خبرنگار از قبل زندانی و 7 خبرنگار دیگری که فقط در سال گذشته به محبس کشانیده است پیش صف بوده اند. خبرنگاران بدون مرز میگوید این کشورها به دنبال رهایی هر خبرنگار بلافاصله نفر دیگری از اهل قلم را زندانی میکنند. این سازمان در مجموع 30 دولت دنیا را در حبس خبرنگاران سهیم دریافته و رهایی بلافاصله همه 135 خبرنگار فعلا زندانی را طلب کرده است. خبرنگاران بدون مرز همچنین از بازداشت 67 به اصطلاح کیبردیسیدن خبر داده میگوید بخش اعظم آنان، دقیقترش 50 دیگر اندیش اینترنتی در چین دستگیر شده اند. گزارش می افزاید در ظرف سال 2007 در جهان نزدیک 2700 صحیفه اینترنتی و وبلاگ بسته شده است. از جمله تنها در عرفه انجمن نوبتی حزب کمونیست چین و تنها در این کشور نزدیک 2500 سامانه و وبلاگ را منجمد کرده اند. گزارش می افزاید تا سال 2007 و در 15 کشور جهان دست کم 67 کارمند مطبوعات ربوده شده اند. 10 خبرنگاری گروگان در عراق و 2 دستیاری یک خبرنگاری ایتالیایی که ماه مرد در افغانستان به اسارت افتاده بودند به دست گروگانگیران کشته شدند. خبرنگاران بدون مرز می گوید در حال حاضر 14 خبرنگار همچنان در اسارت و گروگان باقی می مانند و همگی در عراق.
سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره هلاکت کارمندان رسانه‌های خبری در سالی که گذشت.
و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان و به موضوعی که حتما مورد توجه شنوندگان قرار خواهد داشت. اداره تاجیک گاز بعد مذاکرات با شرکت اوسترانزگاز ازبکستان تصمیم گرفت که انتقال گاز به منزل‌های ساکنان کشور را شبانه روزی کند. قبلا انتقال این مواد سوخت از طریق ریجه صورت می‌گرفت. یادآور می‌شویم که این سال انتقال گاز ازبکستان برای تاجیکستان از 950 به 650 میلیون متر مکعب پایین رفت و همزمان قیمت گاز از 100 تا 145 دلار برای 1000 متر مکعب افزایش یافت. و اما اداره تاجیک گاز قبلا گفته بود که قیمت گاز برای مردم به طور نظررس بالا نخواهد رفت، یعنی تقریبا تا 30% زیاد خواهد شد. تفصیلات موضوع را از همکاری ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان بشنوید.
مقامات شرکت تاجیک گاز از رژه تامین گاز در شهر دوشنبه دست کشیده تصمیم دارد طول 24 ساعت در شبانه روز ساکنان شهر دوشنبه را با گاز تامین کند. فتحالدین محسن‌دینوف رئیس شرکت تاجیک گاز در این باره گفت:
انتقال گاز شبانه روزی برامون داشته، از اون جمله با مشتریان شبانه روزی در 24 ساعت با گاز طبیعی تامینند.
شرکت تاجیک گاز و ازبکستان برای خرید هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان و قیمت 145 دلار آمریکایی در سال جاری موافقت نامه امضا کردند، ولی شرکت تاجیک گاز نگفته است که هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی را به چه قیمت به ساکنان تاجیکستان می فروشد. فخرالدین محسن‌دین گفت که این موضوع در حال حاضر در وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. این در حالی است که رئیس شرکت تاجیک گاز درباره قیمت فروش گاز اطلاع دقیق در دست ندارد. برای مثال فتحالدین محسن‌دین رئیس شرکت تاجیک گاز گفته است که در حال حاضر هر 1000 متر مکعب گاز برای مردم به قیمت 473 سومانی فروخته می شود و کارخانه ها هر 1000 متر مکعب گاز را به قیمت 565 سومانی می خرند. این در حال است که دو هفته قبل آقای محسن‌دین در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفته بود که قیمت گاز برای اهالی و کارخانه ها یکسان است و حتی کارخانه ازاتی وخش گاز را 10% ارزان تر می خرد.
اساسا نرخ ما یگانه است، هم با اهالی و هم با کارخانه ها صنعتی و دیگر صاحب کاران.
این بود پاسخ رئیس شرکت تاجیک گاز به سوال خبرنگار رادیوی آزادی دو هفته قبل. این در حال است که اکثر ساکنان شهر دوشنبه بعد این باورند که در برخی از موارد در نایجه ها 15 الی 20 دقیقه به جای گاز هوا جاری می شود. این در حال است که دستگاه حساب گاز و هوا را یکسان می شناسد و همین طریق همه روزه قیمت 15 الی 20 دقیقه هوای جاری شده به جای گاز را شهریان پرداخت می کنند. امانقل صادقی ساکن شهر دوشنبه در این باره گفت:
ما این چند ماه تابستان بلند بود رگی محکم بود خیلی نبود خیلی گوشت هم میکشن هوا میبی اول و اول خیلی هوا میبی و
با گفته اقتصاددان ها ناروشنی ها در قیمت فروش گاز با مردم و کارخانه ها باعث حدس و گمان های زیاده شده است و مردم با قول و برنامه های شرکت تاجی گاز چندان اعتماد ندارند و به این دلیل برخی از ساکنان شهر دوشنبه به خصوص به دلیل انفجارهای اخیر و ضعیفی سرویس خدمت رسانی به مردم از استفاده گاز دست کشیدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیمی توجیه گاز در مورد انتقال شبانه‌روزی گاز برای مردم.
وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان طرح قانون درباره تنظیم تجارت را تهیه و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرد. تا کنون در تاجیکستان قانونی که نظام تجارت در کشور را به نظام درآورد موجود نبود. این چگونه طرح است؟ از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد میشنویم.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان برای بار اول است که طرح قانون درباره تنظیم تجارت در این کشور تهیه می شود. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که این طرح با هدف تنظیم فعالیت تاجران، همکاری میان نهادهای تجارتی داخلی و خارجی و فراهم کردن شرایط حقوقی سودا در تاجیکستان تهیه شده است. همچنین این طرح زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری در بخش تجارت در کشور و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تجارت داخلی و خارجی به این یا آن طرح را مساعد خواهد کرد.
بسیار طلبات های حاضر زمان به تجارت ریا نمی شود. مثلا یک دکان میکشند اون را میگن سوپرمارکت. حالا که خدمت رسانی در اونجا در سطح پست است. برای همین پیش از همه خدمت رسانی در اونجا بسیار به طور مشخص دیگری است که باید چطور تاجران به مشتریان خدمت رسانند و چطور خدمت در سطح بلند قرار گیرد.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان. طرح قانون تنظیم تجارت در حال تهیه و جهت بررسی به حکومت ارائه می شود که در ملاقات پرزیدنت امام علی رحمان در آخر سال گذشته با صاحب کاران برخی از صاحب کاران تاجیک مداخله پیوسته و اکثرا به مورد مقامات تفتیشاتی مالیات و گمرک را یکی از موانع جدی رشد تجارت و صاحبکاری در کشور عنوان کردند. به اعتقاد صاحبکاران مالیات به مراتب زیاد به محصولات وارداتی و نبود هیچ گونه امتیاز برای کارخانه و شرکت هایی که تازه به تولیدات مشغول می شوند امکانیت نمی دهد که این ساحه پیشرفت شود. یک تن از تاجرانی که نخواست نامش برده شود در این باره می گوید:
سالهای اخیر به نهایت وزنی گران به دوشنبه صاحب کار آمدگی است. یعن باشد یک طرف از طرف مقامات مربوطه حکومتی مورد به نهایت بسیار نظارت قرار گرفتن فعالیت صاحب کاری می باشد. از طرف مقامات پراکراتور، از طرف مقامات گستاندرد، از طرف مقامات اندازبندی نسبت فعالیت صاحب کاری زیادتر است.
این در حال است که به باور غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در لایحه قانون مذکور برخی از امتیازات برای تاجران و شرکت های تجارتی که به ساحه های مختلف سرمایه گذاری می کنند در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر این قانون امکانات راه اندازی تجارت در تاجیکستان را ساده تر کرده و بر شفافیت فعالیت های بازرگانی زمینه حقوقی فراهم می سازد. به تایید همین منبع در جریان آماده کردن لایحه مذکور فکر و ملاحظات سازمان‌های مالیوی بین‌المللی از جمله پیشنهاد و طلبات سازمان جهانی تجارت به اعتبار گرفته شده است. قرار است طرح قانون درباره تنظیم تجارت در یکی از جلسه‌های نزدیکترین حکومت بررسی و سپس برای تصویب و پارلمان کشور فرستاده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان تهیه شدن طرح قانون درباره تنظیم تجارت.
و شنوندگان ارجمند گمان میکنم فرصت مناسب است تا شما را با سرخط گزارش های آشنا کنیم که در ادامه این مجله تقدیم میشوند. وزارت عدلیه امریکا علیه سیایی خدمات مرکزی کشف کشور برای نابودسازی نوارهای بازپرسی گمانبران در تروریسم پرونده جنایی باز کرد.
مقامات فرانسه و آلمان سیگارکشی در جایهای فراغت مردم را منع کردند.
مودی تاجیکی به دیگر کشورها راه می‌یابد و اما به شرطی که حکومت از آن پشتیبانی کند. مصاحبه ویژه با یک طراحی لباس تاجیک.
در کلبوری برنامه دیگر گزارش های جالب نیز داریم، از جمله نگاه می افکنیم به مطالب اصلی نشریه های غربی، و اما حالا یک پاراترانه بشنوید از آوازخوان شناخته تاجیک فخرالدین ملک.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز خبر رسید که وزارت عدلیه امریکا در رابطه با نابود ساختن دو نوار ویدیویی علیه CIA یا خدمات مرکزی کشف ایالات متحده پرونده جنایی باز کرده است. حالا همکار ما در شهر نیویورک لطیفی در خط رابطه مستقیم با استودیو قرار دارد و از او خوش میکنیم بار دیگر برای شنوندگان قضیه نابودسازی این ثبت ها را یادآور شود و بگوید که مقامات CIA چی دلیل ها پیش آوردند برای سفید کردن خود و نظر کارشناسان درباره این پرونده چیست، یعنی تفتیش این پرونده تا کجا میتواند ژرف و خالصانه صورت بگیرد. لطیف.
بله آقای سید قاسم، این قضیه دیرینه است. این نوارها سال 2005 نابود کرده شدند، اما این نوارها سال 2002 تهیه شده بودند و گفته می شود که احتمالاً در این نوارها طرزهای باجه اشخاص متهم به تروریسم ثبت شده بودند که از جانب کارمندان CIA صورت گرفته بود. این اشخاص متهم به تروریسم را مورد شکنجه قرار می دادند و آنها را مجبور می کردند به گناه خود اقرار شوند. این اشخاص را در زیر آب قرار می داشتند و آنها احساساتی در زیر آب مانده نابود شدنشون امکان پیدا می شد، آنها اینجوری احساسات پیدا می کردند و این هم یک نوع شکنجه محسوب می شود از جانب کارشناسان و این طرز بازجویی در این نوارها ضبط شده بود. اما چرا معلوم نیست که تا حال برای چی امر شده بود که این نوارها رو نابود کنند و کنگره امریکا نیز درخواست کرد که در برای این تحقیقات جداگانه یعنی گذارونده شود.
و خود CIA چی میگویند؟ یعنی چی دلیل پیش می آورند که با کدام سبب این فیته ها رو، این نوارها رو از بین بردند؟
خود CIA میگوید که این نوارها ارزش اطلاعاتی نداشتند و با همین سبب هم نابود کرده شدند. از دیگر جانب آنها میگویند که خطر وجود داشت که هویت کارمندان CIA که در این نوارها ضبط شده بودند افشا میگردد و این به کار یعنی ضرر میرساند. از دیگر جانب آنها میگویند که یعنی با گذشت زمان همه چنین فیته های نادرکار باید نمود کرده شوند. کمیسیون مخصوص استخباراتی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا جوزف رودریگز مسئول وقت سی آی ای را که برای نابود کردن این نوارها عمل کرده بود از وی درخواست کرد برای دادن تفصیلات 16 ینوار به محاکمه این قضیه حاضر شود. سخنگوی آژانس استخباراتی مرکز آمریکا مارک میسفیلد گفت که آژانسی کوشش میکند با مفتشان یعنی با مفتشان این قضیه از نزدیک همکاری کند و هر مواد لازمه را به آنها پیشکش کند. بار اول نیست که بر علیه کارمندان سی‌آی‌ای این گونه پرونده باز می شود، چونکه کارمندان سی‌آی‌ای در سابق هم زیر یعنی تحقیقات قرار داشتند و آنها را متهم می کردند چندین بار که آنها بر ضد بازداشت شدگان شکنجه را استفاده می برند. اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش گفته بود که کشورش هیچگاه شکنجه را استفاده نبرده و همه این اتهامات را رد کرده بود.
تشکر لطیفی لطیفی بود همکار ما در شهر نیویورک که با او درباره افتتاحی پرونده جنایی علیه خدمات مرکزی کشف آمریکا در رابطه با نابود ساختن نوار بازپرسی گمانبران تروریسم صحبت میکردیم.
در فرانسه و آلمان باشد از این بابت آنهای مورد مجازات قرار میگیرند که در طربخانه و کازینو و مهمانخانه خلاص در جایهای جمعیتی سیگار میکشند. شروع از اول همین سال تطبیق قانون درباره منع سیگار کشی در جایهای فراغت مردم شروع شد. آنهایی که این طلب را نادیده میگیرند با مبلغ بزرگ یعنی تا 450 یورو جریمه پرداخت خواهند کرد. همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتری دارد در این موضوع.
سر از 1 ینوری سال 2008 سیگار کشی در رستوران ها و طربخانه های فرانسه و آلمان منع شد. این جریان که سال 2004 در ایرلندی آغاز یافته بود سراسری اتحادیه اروپا را فرا گرفته است. البته مردانی با جسارت امروز هم می توانند در رستوران ها و طربخانه های فرانسه سیگاریت خود را آتش زنند، ولی اکنون نرخ آتش زدن سیگاریت برای فرد سیگاریت کش از 68 تا 450 یورو و برای صاحب محل تخمیناً 750 یورو نرخ خواهد داشت. وزیر بهداشت فرانسه روزلین باچلو می گوید بعد عفو یک روزه که با جشن سال نو مربوط بود، روز چهارشنبه نزدیک به 200 هزار مفتشان بهداشت همراه با افسران پلیس و دیگر مقامات منفعت دار به تفتیش رستوران ها، طربخانه ها و قمارخانه ها برآمدند. در فرانسه منع سیگار کشی در جای کار و جایهای جمعیتی 11 ماه پیش آغاز یافته بود. اکنون 13.5 میلیون سیگاریت کش این کشور باید انعنه نامطلوب را کنار گذارند. طبق آمار رسمی سال تخمیناً 66 هزار فرانسوی از بیماری های به هلاکت می رسند که سبب آن سیگار کشی است. بر علاوه هر سال تقریباً 5 هزار فرانسوی که اصلاً سیگاریت نمی کشند از دود سیگاریت دیگران و بیماری های مربوط با آن به هلاکت می رسند. در ولایت ساکسونیای پایان آلمان یک جوان 20 ساله از قهر و غضب ظرفی سرشار از پیوه را در سر صاحب رستوران شکسته است. عموماً در آلمان ترحم به مردم سیگاریت کش احساس می شود. در بعضی ولایت های این کشور تنظیم گوشه های خاص سیگاریت کش ها در رستوران ها و طربخانه ها اجازت داده شده است. حکومت فدرالی آلمان حق ندارد تجارت ولایت ها را محدود نماید. تا کنون مقامات مرکزی آلمان موفق شدند که منع کامل تماکو کشی در نقلیات یعنی تاکسی، اتوبوس، قطاره های راه آهن و هواپیماهای سراسر این کشور را جاری نمایند.
منع سیگار کشی در جای های فراغت مردم در فرانسه و آلمان. این موضوع در سرخط نشریه های چاپی این دو کشور قرار دارد که بعد از استراحت کوتاه سال نو دیروز به دست خوانندگان رسیدند. برات خوب شما که امروز نشریه های خارجی را ورق می زدید بگوید که در اول سال باز کدام موضوع ها در مرکز توجه این روزنامه ها قرار داشتند؟
خوب سید قاسم، شروع میکنیم از روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف که می نویسد و دنبال آن که ایران صادرات گاز خود را تا 5 میلیون متر مکعب در شبانه روز کاهش داد، چون این تهدید پیدا شد که آیا این کشور نمی تواند ذخایر عظیم گاز خود را به صفت یک سلاح اقتصادی استفاده برد. به نوشته روزنامه ایران در این عمل خود ترکمنستان را متهم می‌سازد که انتقال گاز خود به این کشور را قطع کرده است. ایران همچنین گفته است که استفاده برندگان گاز در داخل کشور در سرمای زمستان به گاز مانده است و با این سبب دست به کاهش صادرات گاز خود به خارج کشور زده است. به نوشته دیلی تلگراف ایران دومین کشور دارای ذخایر بزرگ گاز در جهان است پس از روسیه البته، ولی به علت عدم سرمایه در بخش انرژی همیشه در حال کمبود دسترسی به انرژی قرار دارد و این یک دلیل اصلی رشد برنامه‌های هسته‌ای این کشور میباشد. و نشریه لفیگاروی چوبی پاریس خبر داده است که کنیا یک کشور آفریقایی در حال گرفتاری به جنگ قومی قرار دارد. روزنامه نوشته است که 70,000 ساکن غربی این کشور به سروبون مانده و ده ها نفر مردمی پناهجو در یک کلیسای شهر الدورت قربانی آتش سوزی شده است. و نوشته مؤلف نشریه در انتخابات پرزیدنتی این کشور نماینده قومی کیکویا موای کیباکی پیروز شده و دست به زورآوری زدند. همچنین روزنامه Financial Times با توجه به انتخابات ریاست جمهوری گرجستان نوشته است که قهرمان انقلاب صدبرگ ها میخائیل ساکاشویلی روز یکشنبه آینده دوباره در روبروی انتخاب کنندگان خود قرار میگیرد. با نوشته روزنامه میخائیل ساکاشویلی به خاطر آنکه پشتیبانان خود را معتقد سازد که هنوز هم دموکرات قهرمان است باید در دور اول انتخابات پرزیدنتی رای بیشتر انتخاب کنندگان را به دست آورد که این برای خیلی مشکل خواهد بود. آقای ساکاشویلی در یک مصاحبه قبلیش به این روزنامه گفته است که من کدام یک انتخابات را نباختم و انتخابات پرزیدنتی قریب الوقوع را نیز نخواهم باخت. اما روزنامه می نویسد که بیشترین پرسش ها نشان می دهند ساکاشویلی نه بیشتر از 30% رای و نامزدی دیگر گچچیلادزه حدود 20% را به دست خواهد آورد و این برای ساکاشویلی حزن‌انگیز خواهد بود زیرا در دور دوم امکان دارد نامزدهای مخالف در مقابل او متحد شوند.
تشکر برات برای بررسی برخی از مطالب نشریه های غربی و برای شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که فشرده مطالب نشریه های غربی را می توانند از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا کنند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. چند سال پیش در ناحیه اش دهه ارضی وجود کرد با نام سامانیون. مقامات وعده کردند که این یک دهه نمونوی خواهد شد و مردمش از کلیه شرایط برخوردار خواهند بود. و اما طور خبرنگاری ما در منطقه معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد، به نظر می‌رسد که وعده مقامات از امکاناتشان خیلی بزرگتر بوده است.
دهه اسماعیل سامانی در ناحیه اش تاریخ خود را از سال آخرین عصر 20 آغاز کرده است. در سال 1999 مقامات محل 60 خانواده بر اثر سیلی کلان به سرپناه مانده عمدتاً آیله های جوان را به اینجا کوچ داد و برایشان زمین های نزدی حملگی جدا کرد. در یک دو سال بعدی با کمک سازمان های خیریوی بین المللی برای هر آیله ضرر دیده خانه های دو حجره بنیاد کرده شد. روزیمت کامیلوف سرداری کمیته محله دهه مذکور تاریخ نامگذاری دهه‌اش را چنین به یاد می‌آورد.
سال 1999 در نتیجه آفت طبیعی سیل در موضوع پانگاز شده اینجا آباد شد. همون سال ما 1300 سالگی دولت سامانون را جشن می‌گرفتیم. بنابر به خاطر همین شده این محله نام اسماعیل سامانی گرفته است.
اما با گفته ساکنان دهه سامانی هرچند دهه‌شان زاده دو عصر نامیده می‌شود، اما متاسفانه از عادی ترین دستاوردهای معاصر شهرسازی محروم است. آنها میگویند که نبود آب نوشاکی، نقلیات جمعیتی، مکتب و کودکستان، مغازه و ورزشگاه زندگیشان را مشکل و یکرنگ گردانیده است. ساکنان مجبورند آب نوشاکی را از مسافه 3 کیلومتر در عرابه و ویلسپید و ماشین بیارند. کودکان ناعلاج برای درس خوانی به مکتب دهه همسایه می روند. تقریبا به 2 کیلومتر دوری ساکنان دهه سامانی میگویند که تنها خانه دارند و 20 ساتیخی زمین خالی شور. روزیمت ساکن این دهه می افزاید اما کار در زمین های نزدی حولگیشان کم محصول است.
در زمین کار میکنند لیکن فایده که به دست میبرند برای زیست زندگانی خوب نمیرسد، چون که حقیقتا زمین هایی که بیشتر قمی است او باش شور است که بسیار وقت دلخواه واسه رویانده نمیشود برای همین.
به گفته ساکنان دهه سامانی مقامات محل به سبب کسادی بودجه محلی نتوانسته است در حل مشکلات عمده آنها، بنیاد انشاءات های نیازهای جمعیتی و به خصوص در تأمین با آب نوشاکی به آنها کمک رساند. به گفته روزیمت کامیلوف سردار کمیته محله دهه مذکور، در چنین احوال تنها تعداد کمی ساکنان دهه سامانی جای کار دارند. مثلا خودی وی در مکتب میانه دهه همسایه معلم فنی کیمیا می باشد. تعداد از جوانان هم در صحرا به کاری کشاورزی مشغولند. اما قسمت عمده ساکنان دهه نوبنیاد سامانی و تقریبا تمام زنهای این دهه جای کار ندارند.
جای کار همین وقتی که مردم بهار میشود، وقتی سفر میبندد به روسیه به مردی کاری. قریب 55 56 نفر هر سال مردی کاری میروند. ما همینجنده 4 5 نفر میمونیم خلاص.
و این در حالی که دهه نوبنیاد سامانی در کنار زمین های بزرگ پختزار ناحیه اش جای گرفته است. از او پرسیدم چرا آنها زمین به دست نمی آورند و به کارهای کشاورزی مشغول نمی شوند.
حاضر زمین هایی که دیدی ساده صاحب دور گشتگی بنابراین از جاهایی که مثلا نسبتاً آبش شرایط آبش بد به دست آوردن میشد، لیکن ولی اگر مبلغ نباشد کار کرده نمیتونید. بنابراین برای همون زمینه گرفتن و اونجا به حاصل رویاندن هم اول ذخیره مبلغ کردن کار که جوانو این چیزا نداره.
وی افزود که خودش، همسر و سه فرزندش کار کردی نیم گکتر زمین یک خواجگی کشاورزی محل را بر عهده گرفتند تا اینکه کمی هم باشد بودجه آیلویشان را غنی سازند. اما
ما مثال یک سال به چهار مراتبه گکترند کار میکنیم، علفای توزه میکنیم، پخته های همشه یگانه میکنیم، لیکن در اومده ما مرزیم و غوزپایه میگریم خلاص.
معصومی محمد رجب، رادیوی آزادی، اشت خوجند.
شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41.39 و 31 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. مودی تاجیکی از مرزهای تاجیکستان عبور کرده است و سالهای اخیر در نمایشگاه های بین المللی بهای بلند میگیرد. و اما طراحان تاجیک آیا از کار خود قانعند؟ حکومت تاجیکستان با آنها تا کجا کمک میکند؟ پاسخ این سالها را همکار ما فیروزی برات از طراح معروف تاجیک مکرمه قیومزاد جویا شد و اما در آغاز صحبت از او پرسید که سال گذشته را چگونه سپری کرده است؟
اصلا در همه سال ما هنرمندان پرکار و پربار هستیم و همین سال هم سفرهای زیادی هنری داشتیم. پیش از همه سفری هنری ما بود در مسکو در سامیت جمهوری تاجیکستان فعالانه اشتراک کرده بودیم
با نمایش لباس های ملی تاجیک.
بله، باز باری سیوم توانستم فستیوال بین المللی هنرهای مردمی تاجیکستان با نام دیار حسن را در تاجیکستان پیاده کنم در تئاتر لاهوتی.
خوب، در همه همین نمایشگاه های بین المللی و داخلی شما چی چیزی نو رو پیشنهاد کردید؟
وقتی که ایران وارد نمایشگاه های ما شد، آنها نمایش لباس نو آوردند و افسوس زیاد هم می‌خوردند که رسم و آداب خود را در پوشش لباس قریب که از میان بردند و اون چادری سیاهی که از بالا می‌پوشند از پایان لباس های اروپایی همین چیزی ملیشان باز مانده شده است تمام. و وقتی که من بخشیده بعد 3000 سالگی احیا شدن و تمدن آریایی پیشنهاد کرده بودم لباس های دوران آریا را، آنها از جای برخواسته کفکوبی کردن، می گفتن که این اصل لباس ایران، این اصل لباس ملی ما و اشکاشان روان می شد. آنچنان تأثیر با آنها کرد، می خواستم با دست خود و با چشم خود دستس کرده بینن که چگونه آفریده شده است. چون در بالای این لباس ها ما عکس‌های از روی تخت جمشید گرفته رو استفاده کردیم و خود اناهیت رو با رمزهایش پیشنهاد کرده بودیم و خود لباس زردوش هم زنده شده بود.
آن نقشه که در تخت جمشید بود و در آن چیزهای تاریخی که انعکاس کرده بودن، شما آنها رو زردوزی کردید و اینکه گلدوزی کرده چیکار کردید؟
نه، برعکس، در آن دور و زمان بیشتر متاع‌های ابریشمی استفاده می‌شدند، بیشتر لباس‌های سفید می‌پوشیدند. ما لباس‌های اصل لباس‌های متاع‌های سفید ابریشمی که بیشی استفاده کردیم که بالایش فقط با راهی همین رسامی همین هیکل ها رو در روی لباس پیشنهاد کردیم که مهمانان ما از فرانسه، مهمانان ما ایرانی هایی که در آلمان زندگی میکنند میگن که ما شاید بسیار نمایش های هنرهای طراحان لباس رو در جهان تماشا کردیم، لیکن در این شکل پیشنهاد کردن تاریخ خود رو ما میگوید خیلی به ذوق کلان تماشا کردیم. برای ما پیشنهاد کردن که مستر کلاس ها در ایران تشکیل کنیم که از همین هنرهای ما مردم ایران هم خبر باشند و قبول کردن آن چیز را که مثلا ما همین هنرهامون را در خودی تخت جمشید عکس گیری کنیم و کتابه که از طرف آنها با کمک آنها چاپ شود.
مکرمه قیوم و من نمایش لباس های شما رو چند روز پیش طریق تلویزیون تماشا کردم و مشاهده نمودم که در میانی اون کلکسی لباس های شما یک اسلوبی نو به نظر من نمود، یعنی نقش و نگاری افغانی رو با لباس های تاجیکی آمیخته کرده.
یعنی وقتی که ما سفری افغانستان کردیم در همون سفرهایم از همین پنج پایان گذشتم، پس سر می شود سفر به دیار تاجیکان، هر کجا یک تیرک گذاشته شدگی، حتی تا خود کابل رسیدن. و وقتی که من در اونجای با یک زنی شناس شدم که خیلی در جاده هنر و هم کوشش ها کرده استفاده است، مینا شیرزا، که لباس های ملی آفریده است و در اونجا لباس های ملی گفته چکن ما را استفاده کرده است. من سوال دادم مینا جان این لباس لباس های تاجیکی است؟ گفت ما مگر تاجیک نیستیم. خب همین وادار شد که من مثلا بار اول در لباس خود نقش های را استفاده کردم با آینه دوزی ها،
یعنی گلدوزی افغانی آینه کاری است.
بله آینه کاری است. و وقتی که من بیشتر دیدم همون جا که همین لباس هایی که پیشش دوخته شده است بیشتر مردمی بدخشانی آنها می پوشد و همین چیز در مو هم هست.
چند لباس آفریدید در شکل آمیزش هنری افغانی و تاجیکی؟
هفت رقم با یک نمود، دو تا دیگر شکل دیگر داشت.
اینا لباس های زنانه بودن؟
لباس های زنانه بودن.
خوب، در سال 2008 شما چی نقشه دارید؟ چی آفریده های در ذهن شما هستند که می خواهد اونا عملی کند؟
من از سال 2007 امیدهای زیاد داشتم. نامید از آن بودم که مثلا ما بار اول جسارت کردیم و کمتر قرض گرفتیم از حکومت و استفاده بردن این قرض اصلا دیگر تفسیر نمی کنم به هیچ کس، چون من خودم که به همین قدر راه ها سرگردان هستم.
از بانک قرض گرفته یا که از خودی حکومت؟
از بانک قرض گرفتم و همین هر چیزی که ما می آفریم به قرض رفته استفاده است.
غلام می کند شخص رو؟
بله بله، من همین برای هنرمند قرض به حتی به فویزهای پسترین هیچ کمک نمی کند. ما قریب که از بسیار کارهای خود دست کشیدم، روحی من رو شکسته کرد.
اما به هر حال ناامید نشوید و 25 دکبر ملاقات رئیس جمهور با صاحب کاران کشور برگزار کردید و از آن جمله شما هم دعوتی بودید. خب شما چی تاثیرات برداشتید و آیا تا کجا این ملاقات برای رشد صاحب کاری و امن هنرمندی در کشور مساعدت میکنند؟
از بخوری همین چیز ناامید شدم که مثلا وقتی که من پیشنهاد کردم که اگر قانون در باره هنرمند و برایت در اونجا یک بخشش در بابت دستگیری دولتی هست، دستگیری دولتی اینجا مثل که از طرف جناب عالی خوش پذیرفته نشد. من اینجا فقط همین را گفتنی هستم که وقتی که من قانونهای ازبکستان را از خود کردم، من دیدم که نامگوی هنرهای هست که از طرف دولت حمایه کرده میشه، از طرف دولت مبلغ گذاری کرده میشه، از طرف دولت فروخته میشود، حتی خریداری کرده میشود. و برای هنرمندان ازبکستان 150 میلیون پول جدا کرده شده سال 97 و این است که هنرمند چیره‌دست ما در تاشکند کار میکنه، در ازبکستان کار میکنه. و وقتی که ما میگویم برگردیدتون، آنها میگویند که ما اینجا اصلا نه نالوگ میسپوریم، ما اینجا نه یگون اجاره پولی جای میسپوریم، ما از همه چیزها آزاد هستیم. معلوم ما مگر عقلمون خوردیم که میریم در اونجا خودمون گرفتاری در تاجیکستان خودمون رو گرفتاری؟ من همینقدر انداز خواهی که قریب به 32 نمود رسیده است. پیشنهاد من باز همین بود که ما میخواهیم گالری در مرکز شهر داشته باشیم که محصولات خودمون رو پیشنهاد کنیم. دستگیری نیافت و آرزو کردم که خانمود در تاجیکستان حداقل یک ای زمین برای من جدا کنن که ما به هر گونه رو اون رو توانیم ساخت. لیکن این هم گفتن که با راهی قرض و بانک هایی که در تاجیکستان کار میکنن مشوره کردم اون رو پیاده کنیم. یعنی امروز من حس کردم که حالا در جاده دستگیری کاسبان جمهوری تاجیکستان فکر و اندیشه ها شدن از محال است.
خب با این وجود شما چی نقشه دارید؟
آرزوی امید آخرین میمیرد پس از حتی جسمی آدم. به همه همین نگاه نکردم، کوشش کرده استادم که در جشن 1150 سالگی بزرگوار رودکی یک لباسک ها رو با لباس خودی لباس رودکی که از کتابک های باز هم آلمانی ایران رجوع کرده استادم بسیار چیزها رو یافتم. شاید همین یک لحظه رو هفتادگی ما رو همین یک دو بیت رودکی ما رو باز برای احیاگری و هنیاگری برای خلق ملت خدمت کردنم رو باز پیاده شدنم رو افشا کرد که وی هم از دوران خودش ناراضی همین بیت رو نوشته است که ببین زمانه با من چی کار کرد، در مشتی من حتی یک کچه برای من هدیه نداد. یعنی که یک حتی انگوشترین بینگین هم من سزاوار نشدم.
تشکر طراح تاجیک مکرمه قیومزاد بود که در صحبت با همکار ما فیروزی برات از برد و باخت و مشکلات طراحان لباس در تاجیکستان حرف می زد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون شنوندگان گرامی با نوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش آشنا شوید که شورای هیمن نردلوی لطیف تهیه کرده است.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد با پیروزی پهلوانان شهر دوشنبه به انجام رسید. سرداوری این مسابقات حکمت الله زیدالله به رادیوی آزادی گفت سبقت قهرمانی با شرکت حدود 100 گوشتیگیر از مناطق مختلف کشور در شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد و افزود
مایان کردن دسته یکچین جمهوری تاجیکستان بود اوید همین گوشتی با هم مقصد زرونده بودم
در رقابت های انفرادی 7 نفر گوشتیگری شهر دوشنبه تاجیدین خوجایف در وزن تا 55 کیلو ایرج تبارف در وزن تا 60 کیلو اعظم صوفیف در وزن تا 66 کیلو، کامل شیرالیف در وزن تا 74 کیلو، نظر مرادبیکف در وزن تا 84 کیلو، ایرج عزیزف در وزن تا 96 کیلو و سوسلان سوکالایف در وزن تا 120 کیلو با دریافت عنوان قهرمانی دست یافته با مدال های طلا سرفراز گردیدند. تنها در سبقت گوشتگیرانی وزنشان تا 74 کیلو، کامل شیرالیف از شهر کلابی ولایت ختلان مقام اول را کسب کرده، صاحب مدالی طلا شد. بعد این ترتیب قهرمان های نوی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد شرف کشور را در مسابقات بین المللی حمایت خواهند کرد. خبری دیگر، شطرنج باز معروف تاجیک فرخ امانتف بین 8 نفر بهترین شطرنج باز روسیه جایگیر شد. بزرگ استاد تاجیک در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه بین مردان که با شرکت 12 نفر بهترین شطرنج باز در شهر مسکو دایر گردید، 5 امتیاز به دست آورد و در دو بازی بر آرتیوم تیمافیف از شهر قزان و الکسی دریف از شهر مسکو غالب آمده 6 بازی را مساوی انجام داد و در 3 دیدار مغلوب گردید. بازی فرخ امانتف با غالب این مسابقات الکساندر مرازیویچ از مسکو که با کسب 8 امتیاز به عنوان قهرمان شاهمات روسیه دست یافت مساوی به انجام رسید. شطرنج بازی تاجیک در این مسابقات از پایتخت این کشور شهر مسکو نمایندگی کرد. نرسالوه لطیف رادیوی آزادی دوشنبه.
خوب شنوندگان ارجمند با این نوگانی های ورزش رسیدیم به پایان مجله بامدادی. ساعت در شهر دوشنبه 8:57 دقیقه و در شهر پراگ 4:57 دقیقه است و حالا توجه کنید بار دیگر به سرخطی اخبار. تعداد قربانیان بی‌نظامی ها در کشور کنیا از مرز 300 نفر عبور کرد.
بخشی سازمان القاعده در افریقای شمالی مسئولیت ترکیش در الجزایر را که بر اثر آن 3 کس کشته و 7 نفر مجروح شدند بر دوش گرفت.
قیمت نفت در بازار جهان برای نخستین بار به $100 برای یک بشکه رسید.
و پاپ روم بنیدیکت 16 خواستار برگزاری ملاقات کاتولیک ها و مسلمان ها شد. شنواندگانی ارجمند، اینجا مجله بامدادی پنجشنبه 3 ژانویه را پایان میبریم.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.